بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جایزه صلح نوبل به محمد یونس از اهالی بنگلادش و بنیانگذار یک بانک کمک به فقیران تعلق گرفت. نمایندگان صلیب سرخ جهانی از زندانیان گوانتانامو بازدید کردند. چیلو پونته کورو کارگردان ایتالیایی فیلم حماسی نبرد الجزایر درگذشت. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر مشروع اخبار و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. جایزه صلح نوبل سال 2006 میلادی امروز جمعه به محمد یونس و سازمان او تعلق گرفت.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2006 divided into two equal parts to Muhammad Yunus and Grameen Bank.
محمد یونس مبتکر ایجاد اعتبارات کوچک یا میکروکردیت است و بانک گرامین او به فقیرانی که هیچ گونه پشتوانه مالی ندارند وام می‌دهد. در بیانیه کمیته نروژی نوبل درباره اعطای این جایزه به محمد یونس آمده است: صلح پایدار تنها زمانی امکان پذیر است که گروه‌های گسترده مردم بتوانند راه‌هایی برای برون رفت از فقر بیابند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز اعلام کرد که بازدید از 454 زندانی را که در بازداشتگاه نظامی گوانتانامو در کوبا به سر می‌برند به پایان رسانده است. به گفته سخنگوی صلیب سرخ، در این بازدیدها با 14 زندانی که مظنون به داشتن مقام‌های ارشد در القاعده هستند دیدارهای خصوصی به عمل آمد. این افراد پس از تعطیل زندان‌های مخفی CIA در کشورهای دیگر به این بازداشتگاه منتقل شدند. کارگردان ایتالیایی که به خاطر ساختن فیلم نبرد الجزایر به شهرت جهانی رسید، در سن 86 سالگی درگذشت. فیلم حماسی جیلو پونته کورو که در سال 1966 نامزد دریافت 3 جایزه اسکار شد، خشونت را از هر دو سو در جنگ 1954 تا 1962 میلادی به نمایش می‌گذارد و نمایش آن تا مدت‌ها در فرانسه ممنوع بود. در سال 2003 میلادی مقامات وزارت دفاع آمریکا این فیلم را برای بررسی چالش‌های پیش روی آمریکا در جنگ در عراق برای کارشناسان نشان دادند. رهبر سیاسی حماس خالد مشعل میگوید حماس اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. وی که در دمشق پایتخت سوریه در تبعید به سر میبرد روز گذشته گفت به رسمیت شناختن اسرائیل نفعی برای حماس نخواهد داشت. مشارکت نکردن حماس در دولتی که اسرائیل را به رسمیت بشناسد موجب عدم تشکیل دولت ائتلافی فلسطینی شده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هفته گذشته تهدید کرد اگر حماس اسرائیل را به رسمیت نشناسد دولت اسماعیل هنیه را منحل خواهد کرد. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تا به امروز نزدیک به 500 نفر داوطلب نمایندگی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. پرونده داوطلبان به شورای نگهبان رفته است و در صورت تایید این شورا آنها می توانند در انتخابات روز 24 آذر ماه شرکت کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد تقی مصباح یزدی از مشهورترین داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس 86 نفره خبرگانند. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که تعداد ثبت نام کنندگان دو برابر بیشتر از دوره گذشته است. ادامه اخبار را از رادیو فردا می‌شنوید. بمبی که در یکی از کلانتری‌های شهر هله در عراق کار گذاشته شده بود، 6 تن را از پا درآورد. به گفته مقامات عراقی، سرهنگ سلام المعموری، رئیس واحد ضد شورش عقرب نیز در میان قربانیان است. در این واقعه 12 افسر پلیس نیز مجروح شدند. اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز دبیرکل جدید این سازمان را انتخاب خواهند کرد. بن کیمون وزیر خارجه کره جنوبی تنها نامزد این سمت احتمالاً به دبیرکلی سازمان ملل متحد برگزیده خواهد شد. دوشنبه گذشته 15 عضو شورای امنیت جانشینی او را با کوفی انان که از سال 1997 میلادی در این سمت خدمت می‌کند تایید کردند. بر اساس مقررات سازمان ملل متحد، جانشین آقای انان باید با اکثریت آرا انتخاب شود. در صورت تایید مجمع عمومی، آقای کیمون از نخستین روز ژانویه سال 2007 میلادی کار خود را در نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، آغاز خواهد کرد. در حمله هوایی اسرائیل به شهر پرجمعیت غزه، دست کم 2 ستیزه‌جوی فلسطینی و 1 کودک کشته شدند. پزشکان محلی 7 نفر از جمله چند کودک را که در این حادثه مجروح شدند، تحت درمان قرار دادند. ساختمانی که مورد حمله جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفت، متعلق به 1 فرمانده حماس بود که جان سالم به در برد. در اینجا گزارش های این ساعت رادیو فردا رو با هم میشنویم. وزیر کشور دولت اسلامگرای حماس سعید السیام برای گفتگو درباره رویدادهای سرزمین های فلسطینی و موقعیت دولت خودگردان فلسطینی به رهبری حماس به ایران سفر کرده و با بلند پایگان جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده است. سفر او به جمهوری اسلامی ایران در شرایطی انجام می گیرد که اختلافات داخلی میان جناح‌های فلسطینی بالا گرفته است و خالد مشعل رهبر سیاسی حماس در سوریه که با جمهوری اسلامی ایران مناسبات نزدیکی دارد هشدار داده است که رهبر تشکیلات خودگردانی نمی تواند دولت حماس را منحل کند یا برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در سرزمین‌های فلسطینی را اعلام نماید. گزارش میترا فرهمند را در مورد سفر وزیر کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی به جمهوری اسلامی ایران می شنویم.
همزمان با افزایش عملیات نظامی ارتش اسرائیل علیه شبه نظامیان فلسطینی به ویژه در غزه که دیشب به مرگ 8 نفر دیگر از فلسطینی‌ها منجر شد و امروز نیز 3 شریک دیگر حماس از پای درآمدند و در حالی که اعضای کمیته‌های مقاومت مردمی فلسطینی شلیک راکت به سوی شهرهای جنوبی اسرائیل را از سر گرفتند و در شرایطی که آقای محمود عباس رهبر تشکیلات فلسطینی در آستانه اتخاذ تصمیم‌هایی در مورد دولت اسلامگرای حماس است، وزیر کشور حماس سعید السیام در تهران با بلندپایگان جمهوری اسلامی ایران به گفتگو نشسته است. بنابر گزارش‌ها وی دیروز با وزیر کشور ایران آقای مصطفی پورمحمدی دیدار کرد و گفت از موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال قضیه فلسطین خوشنود است و آن را دیدگاهی شرافتمندانه می‌داند. سعید السیام گفت جمهوری اسلامی ایران به او قول داده که در زمینه آموزش نیروهای پلیس فلسطینی به منظور به دست آوردن تجربه یاری برساند. سعید السیام از اینکه جمهوری اسلامی ایران چند روز دیگر تظاهرات و راهپیمایی موسوم به روز قدس را در آخرین جمعه ماه رمضان برگزار می کند، ابراز خرسندی کرد و گفت انتظار می رفت که دیگر کشورهای اسلامی نیز شیوه مشابه در پیش گیرند. وی همچنین گفت برای تقویت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و فلسطینی ها دولت تهران به او اعلام کرده که از اعطای بورسیه به دانشجویان فلسطینی حمایت می کند. سعید السیام گفت در مورد وضعیت کنونی در سرزمین های فلسطینی که آن را ناشی از محاصره مشترک اسرائیل، اروپا و آمریکا و برخی عوامل منطقه‌ای می داند با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده است. بنابر گزارش ها وزیر کشور ایران آقای پور محمدی در پایان دیدار با سعید السیام گفت از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران دولت حماس دولتی منتخب از سوی مردم عزیز فلسطینی است که باید بقای آن ادامه یابد. بنابر گزارش ها آقای پور محمدی گفت رسیدن سازمان حماس به دولت و در دست گرفتن اکثریت پارلمانی اهمیت روابط جمهوری اسلامی با فلسطینی ها را افزایش می دهد، هرچند که روابط تهران با دولت های قبلی فلسطینی نیز به گفته او همواره مستحکم بوده است.
گزارش میترا فرهمند را شنیدید. ادامه گزارش ها را از رادیو فردا می شنوید. اورهان پاموک نویسنده سرشناس ترک برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2006 میلادی شد. این برای نخستین بار است که یک شهروند ترکیه جایزه 1,360,000 دلاری نوبل ادبیات را دریافت می‌کند. اورهان پاموک به دلیل بیان عقاید خود به توهین به ترک‌ها متهم شده و پیشتر چند بار در ترکیه دادگاهی شده است. در این میان ملی‌گرایان ترک که پیشتر آقای پاموک را یک خودباخته معرفی می کردند، این پیروزی او را موفقیت ادبیات ترکیه قلمداد می کنند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می دهد.
آکادمی سوئد که جوایز نوبل را اهدا می کند، صبح دیروز پنجشنبه خبر برنده شدن اورهان پاموک را برای دریافت جایزه نوبل ادبیات در سال 2006 تلفنی به خود آقای پاموک که اینک در نیویورک به سر می برد اعلام کرد. اورهان پاموک طی کنفرانسی در سالن دانشگاه کلمبیا در نیویورک به خبرنگاران گفت از اینکه به عنوان اولین ترکی است که جایزه نوبل ادبیات را دریافت می‌کند بی‌نهایت خوشحال است و این پیروزی را از آن فرهنگ کشورش می‌داند. آقای پاموک جایزه نوبل ادبیات در سال 2006 را حاصل تلاش‌های بی‌وقفه و تنهایی‌های شبانه روزی در کنج اتاق مطالعه‌اش می‌داند که به نوشتن مشغول بوده است. رادیو و تلویزیون‌های ترکیه دیروز و امروز برنامه‌های ویژه‌ای را به مناسبت دریافت جایزه نوبل ادبیات توسط اورهان پاموک پخش کردند. مطبوعات ترکیه نیز که تا چند ماه پیش آقای پاموک را یک نویسنده خودباخته متمرد از ملیت ترک می‌دانستند، اینک وی را افتخار آفرین برای فرهنگ ترکیه و شایسته ترین نویسنده سال جهان معرفی می‌کنند. اورهان پاموک که در سال 1952 در استانبول متولد شده، فارغ التحصیل دانشگاه تکنیک و دانشگاه عالی روزنامه نویسی استانبول است. اولین کتاب خود را به نام تاریکی و نور در سال 1979 منتشر کرد که برنده جایزه رمان ملی شد. از آن پس کتاب‌ها و رمان‌های زیادی را به رشته تحریر درآورده، از جمله خانه بی صدا، قلعه سفید، کتاب سیاه، حیات نو، نام من قرمزی، استانبول شهر و خاطرات، رنگ‌های دیگر و برف که به بیش از 30 زبان زنده جهان ترجمه شده و در 100 کشور جهان منتشر شده و جوایز بین‌المللی را دریافت کرده‌اند. اورهان پاموک که در نوشته‌های خود از نسل‌کشی ارامنه و کشتار کردهای ناراضی سخن می‌گوید، به اتهام توهین به ترک‌ها بارها دادگاهی شده است. آقای پاموک نوشته است: مغزشویی شده ام تا کشتار 1,000,000 ارمنی و 30,000 کرد را انکار کنم. می‌دانید یک ترک به نام مصطفی مربی من بوده است. این جمله اورهان پاموک از سوی ملی‌گرایان ترک به عنوان توهین به ملیت ترک و منظور او از مصطفی مربی من بوده نیز مصطفی کمال آتاتورک تلقی شد. اما آکادمی سوئد میگوید پاموک شجاعانه عقاید خود را بیان داشته و از طریق ادبیات کوشیده است فرهنگ‌ها را به هم نزدیک سازد و کدورت‌ها بین ملت‌ها را به دوستی مبدل نماید. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده میشنوید.
دنیای ورزش. فوتبال باشگاهی که در کشورهای اروپایی به خاطر مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌ها دو هفته تعطیل شده بود، بار دیگر دنبال می‌شود. در آلمان امروز یک مسابقه از بازی‌های بوندسلیگا در شهر ماینز برگزار می‌شود که تایان ماینز میزبان تیم آخن است. از تیم‌های مربوط به لژیونرهای ایرانی فردا بایر مونیخ یعنی تیم علی کریمی پذیرای تیم هرتا برلین است و هامبورگ تیم مهدی مهدوی‌کیا میزبان شالکه خواهد بود. فرانکفورت هم در زمین هانوفر تیم وحید هاشمیان است. در انگلیس دو تیم صدر جدولی لیگ برتر منچستر یونایتد و چلسی در زمین حریفان پیکار دارند در هفته هشتم لیگ. منچستر یونایتد در زمین ریدینگ تیم هفتم است و چلسی با تیم پانزدهم یعنی ویگان پیکار دارد. بولتون که تاکنون خیلی کم از بازیکن ایرانی تازه وارد خود آندرانی کیموریان استفاده کرده، فردا در نیوکاسل خواهد بود. در ایتالیا هفته ششم کالچو را آس میلان آغاز می‌کند در زمین سامپدوریا و سپس مسینا در زمین سینا خواهد بود. لیورنو تیم رحمان رضایی هم روز یکشنبه اولین تیمی است که ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی به دیدار اسکولی می‌رود. پیشاهنگ مسابقات تیم روم در زمین رگینا است و رقیب روم یعنی پالرمو میزبان آتالانتا خواهد بود. در هفته ششم لالیگا اسپانیا تیم رئال مادرید در زمین گتافه است و اتلتیکو مادرید در خانه با رکراتیو پیکار دارد. بارسلون قهرمان اسپانیا هم میزبان سویا خواهد بود. اوساسونا تیم جواد نخونام در زمین خود با راسینگ سانتاندر روبرو می شود. در فرانسه پیش از آغاز هفته نهم لیگ برتر باشگاه‌ها حکم اخراج یک ملی پوش در تیم پاری سن ژرمن صادر شد. ویکاش دوراسو هافبک 33 ساله پاری سن ژرمن به خاطر انتقاد از سرمربی این تیم در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های پاریس به دستور رئیس باشگاه اخراج شد. دوراسو یک بازیکن 3 میلیون یورویی است که از آس میلان به پاریس سن ژرمن انتقال یافته بود. پاریس سن ژرمن که در رده 14 جدول لیگ یک قرار دارد، فردا شب در پاریس میزبان تیم رده 15 یعنی سدان است. و سرانجام تیم ملی والیبال مردان ایران که برای آمادگی در مسابقات والیبال قهرمانی جهان یک اردوی تدارکاتی در کشور فرانسه برپا ساخته است، پس از شکست 3-2 از تیم باشگاه رن فرانسه به دنبال حریفان تدارکاتی دیگری است. به گزارش رادیو فرانس اینترنشنال در پاریس، قرار بود مردان والیبالیست ایران با تیم مردان کامرون روبرو شوند، ولی این مسابقه به خاطر بعد مسافت میان دو شهر برگزار نشد. جالب این که بر اساس همین گزارش تیم والیبال زنان کامرون برای یک بازی دوستانه با تیم ایران اعلام آمادگی کرده است.
خبرهای ورزشی را شنیدید.